دکتر دانش فروغی، روانشناس بالینی و خانواده، دارای 4 فوق لیسانس در رشته های علوم اجتماعی، روانشناسی، روانسنجی و مشاور خانوادگی است و 2 دکترا در رشته روانشناسی و تعلیم و تربیت و نیز 2 بورد تخصصی از ایالت کالیفرنیا است. دکتر فروغی در ایران مسئول بخش پژوهش دوره فوق لیسانس در دانشکده خدمات اجتماعی و استاد پاره وقت در دانشگاه ملی ایران بود. در امریکا دکتر فروغی 13 سال با فرمانداری لس آنجلس به کار تشخیص و درمان کودکان آسیب دیده و خانواده اینها اشتغال داشته است. دکتر فروغی از سال 1984 در لس آنجلس به کار روان درمانی و خانواده درمانی اشتغال دارد.
با درود گرم و درودی که خانم هورا یاوری ازش اشاره فرمودند، یعنی درودی که معرفت انسانی رو تن و روان به هم پیوند میده، نه فقط یک درود ایرانی. در هر حال پیش از آغاز گفتار میخواستم مثل سایر همکارانم سپاسگزار باشم از آقای دکتر هلاکویی به خاطر چنین همایش با شکوهی. بنده حقیقتش اینه که در امریکا هیچ وقت جمعیت ایرانی رو با هم در این حد برای شنیدن یه سخنرانی ندیده بودم. ما اول بیایم معنی سرپرستی رو از نظر قانونی ببینیم که چگونه هست. قانون تک سرپرستی یه فرد بالغی میدونه که با یک کودک وابسته کمتر از 18 سال زندگی میکنه. یعنی اگر کودک حتی وابستگی به اون صورت نداشته باشه، ممکنه تعریف تک‌سرپرستی به گونه دیگری اطلاق بشه، یا اگر حتی اون شخص تک‌سرپرست با دیگری زندگی بکنه. معنی سرپرست پیدا میکنه. سرپرست کسی است که در هر حال پاسخگوی نیازهای روانی، نیازهای مادی و نیازهای حتی آموزشی و اجتماعی اون کودک است. بنابراین میتونه مادر باشه این فرد، میتونه پدر باشه، میتونه پدر بزرگ باشه، یا میتونه یه فرد غریبه باشه. به اون میگویند سرپرست. وقتی تک سرپرست میشه، تک سرپرستی ما در رابطه امروزه، حتی در رابطه مادر و فرزند یا پدر و فرزند، تعاریفی که ازش شده اون تعاریف کامل نمیتونه. یعنی میگه هر، البته بیشتر مادرها هستن و پدرها هستن، ولی به طور کلی کسی که از یک بچه که پایین 18 ساله سرپرستی میکنه، به همون صورت با او زندگی میکنه و با او جنس مقابل وجود نداره. جنس مخالف نمیگی، جنس مقابل. امروز تو تمام صحبتهایی که داشتیم میکردیم، من قیافه بعضی از آقایون میدیدم که به نظر میومد که یک کمی همش صحبت سر این است که نکنه که اینا خیلی آدم های مقصری بودن این تو زندگیشون. ببینید در ایسه من، ما داریم به گونه ای زندگی میکنیم که این پاسخهایی رو که امروز میشنویم و این نگرشهایی رو که امروز میبینیم مربوط به امروز نیست، مربوط به من و شما نیست، مربوط است به هزارها، مربوط است به صده های پیشین، مربوط است به این که ما اینجور بافت خانوادگی پیدا کردیم و به این گونه با ما رفتار شده و زنان ما قبول بکنیم که در طی هزارها، شاید نه در زمان ساسانی و پیش از اون که شاید بسیار احترام هم میگذاشتن به زن، زن میتونست پادشاه بشه، ولی ما به طور کلی یک مقداری نسبت به زن قبول باید بکنیم که نسبت بهش بدرفتاری کردیم. به اینا پیامدهای اون است. ولی نگران نباشید، من سراغ آقایونم خواهم رفت امروز در اینجا، به خاطر اینکه تک سرپرست توی مردان هم بسیار زیاده، فقط و فقط خانوما نیستن که این کار میکنن، بهش میرسیم، آماراش خدمتون ارائه میدم. در حقیقت تمام گفتگوهایی که در پیش انجام شد درباره خانواده و گفتگو در بیشتر درباره مادر و رابطه مادر و فرزند بود. البته حالا میخواییم ببینیم که این تک‌سرپرستی ها در زمان حاضر چگونه داره انجام میشه و به چه دلایلی انجام میشه. در زمانی که در این به اصطلاح در این برهه از زمان مهمترین چیزی که باید بهش توجه داشته باشیم این است که آیا افراد به طور کلی آمادگی سرپرستی دارن یا نه، جدا از این که تک سرپرست باشن یا خانواده دو سرپرستی باشه فرق نمی کنه. اگر شما توی خانواده دو سرپرست هم برید و این خانواده نتوانسته باشن که نیازهای بچه های خودشون برآورده بکنن و آمادگی نداشته باشن برای رشد دادن به بچه هاشون، شاید همون گرفتاری هایی رو پیش بیارن که در خانواده های تک سرپرست پیش میاد. به هر جهت موضوع سخنرانی و صحبت من امروز یه موضوع خیلی شادی نیست، متاسفانه موضوع خیلی خوشایندی نیست، به خاطر اینکه اغلب میدونیم ما داریم صحبت یک سرپرست میکنیم و یک یا چند کودک و در زندگی اینا یک چیزی وجود نداره، ما داریم در حقیقت به بخش سوگواری قضیه داریم نزدیک میشیم، نه اینکه واقعا بخوایم سوگواری بکنیم، اما واقعیت این است که ما در جهانی داریم زندگی میکنیم که ما برای لاک زدن ناخن احتیاج به این داریم که باید بریم لایسنس بگیریم، جواز کار بگیریم، ولی برای پدر شدن، برای مادر شدن، برای سرپرستی کردن به چنین جوازی نیاز نداریم. اتاق خواب ها کشیده شده به اتومبیل ها، به کوچه ها و خیابان ها، یعنی به طور کلی اون حرمتی که بشر برای بشر میباید قائل باشه داریم میبینیم با همه آزادی و همه آزادگی که انسان امروز برای خودش قائل است، متاسفانه هدفمندی از خانواده ها گرفته میشه و به جای اون یه مقدار زیادی به شما عرض کنم که سردرگمی، یه مقدار زیادی، البته سردرگمی از اون نوعی که جناب دکتر هلاکویی فرمودن هیچ بد نیست، به خاطر اینکه مرحله عشق که میره و برمیگرده بالاخره به یه عشق و به یک جایی منتهی میشه، ولی سردرگمی که انسان میرسه به جایی که نمیدونه واقعا باید چه بکنه. در هر حال به آمارهای این تک سرپرستی در جهان امروز اگر توجه بکنیم شاید برامون یه ذره روشن بشه که چگونه داره میگذره، مثلا آمار در کشورهای دیگه که خیلی ازش با اطلاع نیستیم یا اگر هست خیلی هم درست نیست. در خود امریکا آمارهایی که وجود داره، این آمارها بی نهایت گوناگونه، حتی من شاید به بیش از 50 منبع مختلف مراجعه کردم، هر کدوم اینا به من ارائه دادن، ولی اون چیزی که میتونم به صورت میانگین خدمتون عرض کنم این است که فعلا در کشور امریکا 12 میلیون خانواده تک سرپرست وجود داره و از این میان 82% تک سرپرستان رو مادرها تشکیل میدن و در حدود 10 میلیون تک سرپرست مادره و 2,100,000 تک سرپرست پدر. ببینید 2,100,000 در بعضی از مطالعه منابعی که کردم دیدم تا 3 میلیون اینه عنوان کردم. خب نشون میده که پدر برخلاف گذشته، یعنی این خوشنودی دارم که بهتون عرض کنم که اون جوری که صحبت میکردم دوست عزیز ما جناب دکتر حجت که واقعا یه زمانی بود که مرد فقط وظیفه اینه داشت که حامله بکنه و بذاره بره، یعنی که مثل بقیه موجوداتی که در جهان وجود داشته، ولی امروزه داریم میبینیم که پدرها خیلی دقیقا دارن وارد زندگی بچه هاشون میشن. این مژده رو به شما میدم که این 2,100,000 پدری که سرپرستی کودکان خودشون رو به عهده گرفتن و تک سرپرست هستن، اینها نشان دهنده یک واقعیت است که یک صاعقه ای که یک کششی، یک نیرویی در پدر داره به وجود میاد. بعد اسمش غریزه نمیذارم به خاطر اینکه ممکنه که موافق و مخالف درش ایجاد بکنه، ولی یک چیزی داره به وجود میاد در ذهنیات مرد امروز و جوان امروز که ما بسیار بهش میتونیم بالندگی داشته باشیم و اون احساس مسئولیت راجع به چیزی که کسی که داره به وجود میاره. یعنی الان داریم میبینیم که پدرها هستن که با کوشایی بسیار توجه دارن که بخوان از بچه‌های خودشون مراقبت بکنن، مواظبت بکنن و اونها رو زیر بار پر خودشون داشته باشن. شما ببینید در امریکا در سال در حدود 1,000,000 تینیجر به اصطلاح حامله میشه. اینا اغلبشون باید بگم، حالا نمیگم همه شون، ولی نزدیک به اتفاق، اینا پدر ندارن، پدر این بچه ها مشخص نیست که کیا هستن. در امریکا گزارش شده است که در حدود 24,700,000 کودک در هر حال با پدر نیست، پدر حضور نداره براشون، اینا کجا هستن معلوم نیست. و مشخص میکنه که 88% و شاید 0.6% اغلب اوقات مادرها هستن که از، یعنی زنها هستن که به طور کلی نگهداری میکنن، 11.6% مردها. ببینید این آمارایی که میدم بعضی اوقات در مورد زنهاست، بعضی اوقات در مورد مادرهاست، به تفاوتهایی ایجاد میکنه از لحاظ ظاهر. دیده شده که میانگین تک سرپرستی در امریکا 35 سالگیه و 70% تک سرپرستا از کمکهای دولتی استفاده میکنن و در حدود 56% تک سرپرستا فقط تنها فردی هستن که از کودک نگهداری میکنن و هیچ ستارهی در آسمان ندارن. من همیشه فکر میکنم که اینجور آدم ها، این افراد واقعا یک قهرمانان مدال نیاویختهی هستن که جامعه داره و هرگز به فکرشون نبوده و برعکس همیشه خانواده های سنتی نسبت به تک سرپرستان نظر خوشی نداشتن. شاید فکر میکردن که یه مقدار تقصیر یا گناه، اون چیزی که ما اغلب در گفتگوهامون داریم با هم دیگه، شاید اینجوری فکر میکردن. در حقیقت از 20,000,000 کودک الان در حدود 14,000,000 بنابراین با این محاسباتی که کردیم با مادرها دارن زندگی میکنن، در حالی که 10,000,000 مادر تک سرپرست وجود داره. بنابراین میانگین از یک زیادتره برای مادرها، یعنی بیش از یک بچه ممکنه در هر خانواده وجود داشته باشه، بعضی وقت دو بچه شاید یا شاید بیشتر. در هر حال تک سرپرستی با این روندی که الان داره، ما یک آمارهای دیگری رو ازش نام میبریم ولی نمیتونیم جز هیچ کدوم از این گروه ها بذاریم، به خاطر اینکه همینجور که داریم با هم صحبت میکنیم یه تعداد از این بچه ها الان دارن 18 سالشون میشه، یه تعدادشون دارن به فرض بفرمایید پدرها و مادرها دارن ازدواج میکنن مجدد، و افرادی که ازدواج میکنن دیگه شامل اون تک سرپرستی دیگه شامل حالشون نیست، یعنی ما اونا رو خانواده های طبق تعریف هایی که انجام شده خانواده های دو سرپرست میشناسیم، یعنی پدر قبلا از بچه نگهداری میکرده، حالا ازدواج کرده، این دیگه خانواده تک سرپرست نیست، یا بالعکس مادر با یک مرد ازدواج کرده یا با دوست پسر به سر میبره، حالا دیگه تک سرپرست نیست، به خاطر اینکه فکر میکنن فرد دیگری که وارد خانواده شده داره جانشین فرد غایب میشه. در سال 1960 در امریکا در حدود 3,600,000 کودک وجود داشتن که با تک سرپرست زندگی میکردن، این در سال 2000 به بالای 20,000,000 نفر رسید و در جهان داریم میبینیم که تک سرپرستی در حال گسترشه، به خصوص اجازه طلاق کشورهای جهان داده شده، میبینیم میزان تک سرپرستی مرتب در حال بالا بردنه، در حتی چین و سنگاپور هم شما این موضوع رو میدید، در حالی که سابقا چنین چیزی خیلی کم در این جهان وجود داشت. در انگلستان، در امریکا الان در حدود 1/3 تا 1/4 از هر 4 خانواده یک خانواده، در انگلستان از هر 6 خانواده یک خانواده، در کشورهای اسکاندیناوی و دانمارک از هر 7 خانواده یک خانواده، در فرانسه و آلمان از هر 8 خانواده یک خانواده، در ایتالیا، اسپانیا و یونان از هر 19 خانواده یک خانواده تک سرپرست هستن. از خودتون سوال بکنید چرا؟ به خاطر این که وقتی ما با عامل تک سرپرستی روبرو هستیم، هیچ وقت نباید مسئله پشتیبانی های خانوادگی و نگرش های اجتماعی مردم نسبت به ازدواج، نسبت به استواری و پایداری خانواده از نظر دور داشته باشیم، و میبینیم که چنین است در مورد خانواده هایی که فرض بفرمایید که در جریان هایی که مربوط به تک سرپرستی است دچار گرفتاری های مالی یا یک گرفتاری های دیگر از قبیل سفر کردن، گذاشتن بچه پلوی فامیل و اطرافیان و اینجور حوادثی که اغلب اتفاق میفته، ما میبینیم که این افراد ما نمیتونیم جزی هیچ کدیم از این کتگوری ها، از این طبقه بندی ها قرار بدیم. به طور کلی تک سرپرستی دلایلی که براش میارن الان که در حال افزایش هست، اولیش گفتن طلاق. خوب این همه موضوع کم و بیش ازش مطلع هستن، ولی منابع آمریکایی در این مورد گزارش میدن که شاید کمک های دولتی در این زمینه خیلی میتونه مؤثر باشه، یعنی اون aid for به اصطلاح disadvantaged children AFDC، اون چیزی که میدن میگن خیلی میتونه تشویق بکنه، اینجور میگن. و مثلا بیمه های مجانی یا دادن خونه های ارزان قیمت یا قبول کردن این که بچه ها رو بتونن تحت سرپرستی دولت قرار بدن تشویق میکنه، میگویند جوان ها رو به این که بدون مسئولیت بخوان بچه دار بشن. نکته دیگر موضوع نگرش انسان امروز به رابطه جنسی، یعنی انسان امروز اون منعیاتی که در گذشته نسبت به رابطه جنسی داشته دیگه اون منعیات نداره مثل سابق. یعنی ما وقتی که به آزادی و ارزش‌های انسانی پی می‌بریم باید قبول بکنیم که و هر چیزی که ما میپذیریم یه جنبه‌های مثبتی رو به ما میده و یه گوشه‌هایی ازش هست که اون گوشه‌ها رو ممکنه که ما نتونیم براش کاری انجام بدیم. مثل استفاده از آزادی، اینه که یک جوان بدون مسئولیت بتونه بره باردار بکنه یا بتونه حامله بشه و نخواد و نتونه از بچه خودش و چیزی که به وجود آورده حمایت و حفاظت بکنه. نکته دیگری که در مسئله تک سرپرستی دیدن که خیلی خیلی مؤثر بوده، موضوع افزایش و ارجحیت دادن هایی که مربوط به فردیت است در امریکا. میدونید که اینجا شما مهمترین فرد هستید، نه خانواده. شما هستید که باید به شما رسیدگی بشه اول، نه دیگران. این است که در معیار ارزش ها و نظام ارزشی شرقی و غربی ما این تفاوت های عظیم و آشکار میبینیم که از یک سو این کشور فرض بفرمایید که ما کلاس های مشاوره و راهنمایی میذاریم، فوق لیسانس میدن، در این رشته لایسنس میدن که خانواده درمانی بکنن و که چی که یعنی خانواده خیلی خیلی مهمه، و از یه سوی دیگه روانشناسی میگه که شما مهمترین، you are the most important person in your life، بنابراین این شما هستید که اصلا این کشمکش درونی که در فرهنگ آموزشی کشور میزبان ما وجود داره شاید یکی از بزرگترین عواملی باشه که میتواند تضاد ایجاد بکنه و کشمکش به وجود بیاره، روان نژندی به وجود بیاره و انسان از درون ناراحت و ناراضی بکنه که بالاخره من به کدوم یکی از این دوراه، بر سر دوراهی مثل داستانهای بر سر دوراهی که از این بر بچه هست، از اون بر شوهرم، از اون بر مادرم، حالا من کدوم راه انتخاب بکنم. اون قسمتی که ما سردرگم میشیم، یعنی در واقع ما با معیارهای ارزشی خودمون، با کن و مکنهای پدر و مادر، با امثال اینجور چیزا در روبرو هستیم. خوب بپردازیم به این که ببینیم این خانواده های تک سرپرست چند گونه اند. خانواده های تک سرپرست معمولا یا به علت طلاق پیش آمدن یا به علت مرگ و میر یا خود انتخابی هستند، یعنی انتخاب کردن افراد که تک سرپرست بشن. ما میدونیم که در خیلی از پدرها و مادرها ممکنه که پدران هفتگی باشن یا فصلی باشن یا سالی باشن، مثلا بچه هایی رو بفرستن از اینجا یا از جایی دیگه پلوی مادر بزرگ یه سال اونجا بمون من درسم تموم بشه، یا شوهر میگه تو با بچه ها مثلا در امریکا بمون، اینجا همیشه میری تو رستوران و من پول از ایران برای تو گر و گر میفرستم و من اونجا هستم تو هم اینجا بمون. این حالا ما این جزء کدوم یکی از این طبقات بذاریم نمیدونیم، ولی واقعیتش اینه که اون مادر یا اون پدر در هر حال از نظر من تکثر پرسته. یعنی از نظر من اون عامل دوگانه‌ای که میتونه هماهنگی به وجود بیاره، هم نوایی به وجود بیاره و همسانی در اندیشه و رفتار افراد به وجود بیاره، اون به کلی از بین میره و مزبهل میشه. بنابراین فکر میکنم که ما بپردازیم به این که موضوع و اهمیت خانواده رو در این بدونیم که زن شوهر و دو سرپرست با هم دارن زندگی میکنن، حالا به هر دلیلی وقتی که از هم دیگه جدا هستن، همونجوری که خانم دکتر ناصری اشاره کرد، حتی اگه مثلا صیغه هم کرده باشه ولی مثلا در یه شهر دیگه ای باشه، ما اون زن تک سرپرست به حساب بیاریم، برای اینکه داره بچه خودش به تنهایی داره بزرگ میکنه. و در مورد تک سرپرستان مربوط به طلاق، معمولا در اینجا خوب دادگاه یا این بچه رو به مرد میده یا به زن میده، به نتیجه ما مواجه هستیم به این که تک سرپرست یا پدر باشه یا مادر. به شما عرض بکنم که تک سرپرستی اگر به علت طلاق باشه، فرض بکنیم که پدر نگهدارنده بچه باشه، سرپرست بچه باشه، ببینیم که در این صورت تغییر نقش بسیار مهمی توی خانواده اتفاق میفته. مرد از نقش نانآوری خودش که نقش سنتی بوده، باید یه نقش جدیدی ده که اصلا درش تجربه نداره، به اون نقش میبخشید من مهربانی کردن و رسیدن به وضع بچه هاست و محبت کردن، اینه که مثلا عزیزم مثلا خوردی زمین خدا مرگم بده، از این چیزا که ماها که بلد نیستیم که. ولی به هر جهت نکته ای که مهم است این است که پدر معمولا آدمی هست که با سوادتره، حتی در امریکا این آمارا رو گرفتن، دیدن عایدات زیادتره، دیدن که شغل بهتری داره، بنابراین از لحاظ مالی خیلی بهتر میتونه از بچه خودش مواظبت بکنه، ولی از لحاظ معنا و از لحاظ عواطف دیدن که کمبودهایی به وجود میاد، کسریهایی به وجود میاد و متاسفانه از این نظر تضاد و کشمکش عجیبی بین پدر و بچه ها، مخصوصا با پسرهای بزرگشون که اغلب پدرها دوست دارن پسرهای بزرگی بیارن با خودشون که با هم زندگی بکنن، اغلب اینجور به وجود میاد. معمولا مردها در چنین مواردی موقعی که جدا میشن، خوب احساسشون با این که خیلی خیلی بده و خیلی هم آسیب میبینن، ظاهر امر این است که هیچ اشکالی نداره، ما هیچ اشکالی نداریم و مهم نیست اینا، بنابراین تمام اندوه درونی میکنن و اندوه درونی سبب میشه که اینها افسردگی های پنهان پیدا بکنن. به این افسردگی معنیش این است که اینا میخوان بیشتر عصبانی بشن، این عصبانیت رو کی به کار میبرن؟ روی بچه ها. ببینید حالا برمیگردم من به زمانش که رسید در مورد تأثیرات تک‌سرپرستی روی کودکان با شما گفتگو خواهم کرد، اما الان داریم میگیم که ظاهرا الان یه بچه‌ای رو آوردن دادن به پدر و پدر چه گرفتاری‌هایی پیدا میکنه. مسئله کارش، مسئله اینی که میخواد بره سر کار، نمیدونه بچه‌ای که ببره مدرسه چی کار بکنه. 70% پدرها گفتن ما به طور کلی شیرازه زندگی ما پاشیده شده بعد از ازدواج، در حدود 37%شون شغلاشون رو تقاضا دادن عوض بکنن، 7%شون از کار برکنار شدن. حالا اگه که میخواد ذوق بکنه بکنه، ولی به هر جهت این آماری بوده که در مورد اینها اتفاق وجود داره و اغلب گزارش های تحقیقاتی نشان دهنده این واقعیت است که این گرفتاری معمولا در مورد مردها و تغییر نقشی که مردها میتونن به عهده داشته باشن بگیره. در مورد خانم ها، موقعی که تک سرپرست به خانم هست، مادر هست، اولا یه آماری گرفتن ازشون، دیدن که 3/4 گفتن ما خیلی حالمون خوبه بعد از طلاق. و این من به یاد یه چیزی میندازه، میگن یه دفعه خانومی بلیتش برنده شد، بدو بدو اومد تو خونه، به شوهرش گفت که چمدونه ببند. شوهره گفت چرا؟ گفت بخواد اینکه 20 میلیون دلار بردم. گفت خوب، حالا من لباس تابستونی بذارم، زمستونی بذارم چه؟ گفت این کارا رو نکن، فقط لباسات بذار، گورت گم کن، برو دیگه. موضوعی که تک سرپرستی در زمانی که به وسیله مادرها هست، به وسیله مادرها انجام میشه، ما مواجه هستیم با یک مشکل بزرگ. و اون مشکل، مشکل مالی این هاست. در حدود 40% مشکل مالی مادرها زیادتره از پدرها، طبق آماری که گرفتم. دیده شده که مادرها هم همون مسئله شغل و گرفتاری شغلی ده این پدرها دارن. تمام جریانات به منوال سابق هست، تمام جریاناتی که مربوط به پدر بوده در مورد مادرها هم اتفاق میفته. اغلب اینها به کمک‌های دولتی نیازمند میشن، به خاطر اینکه اغلب پدرها تا یک سال دیدن بعد از جدایی اگر بچه در اختیار مادر باشه، آمار گرفتن دیدن اغلب پدر در حدود 60%شون تا یک سال به دیدن بچه‌هاشون نمیرن. اینا آماره. و دیدن که اغلب میخوان که به وسیله پول بچه‌های خودشونه یا مادر در حقیقت تنبیه بکنن، و در این حال این تنبیه شامل حال بچه هم میشه، یعنی فقط و فقط مادر نیست که از این موضوع گرفتاری براش پیدا بشه. یه واژه‌ای رو من به کار میبرم، به اون واژه خط‌خوردگی فرهنگیه. ما گاهی اوقات بیکار که میشیم از این واژه ها میشیم درست میکنیم. خط‌خوردگی فرهنگی اینه که این است که فرض بفرمایید که یک زن ایرانی موقعی که از شوهر جدا میشه از نظر فرهنگی خط میخوره. یعنی این متاسفانه مهمانیایی که میرفته ممکنه دیگه به منبال سابق براش وجود نداشته باشه. یعنی خودش خط میزنه، نه اینکه فقط جامعه اون خط زده باشه. بنابراین احساس اینه که اون نقطه اینه که آقای دکتر حجت اشاره کردن در مورد مسئله زیبایی زن و مسئله جذابیتش و اون مسئله مرد، اون تفاوتایی که داشتم میگفتم، زن موقعی که جدا داره میشه اشکال کار در اینجا ممکنه برای بعضیاشون این باشه که نکنه که من به اندازه کافی دوست داشتنی نبودم یا به اندازه کافی خوب نبودم. به نتیجه در عزت نفسش و حرمت نفسش، اینه جناب دکتر هلاکویی خیلی این دو تا با هم دیگه تفاوتاشون حتما برای شما ها گفتم، این در هر دو احساس نگرانی و ناکامی میکنن. بنده مجموع اینا رو باز دوباره یکی از واژه‌هایی که ساختم خود کمنگاریه، یعنی آدم خودشه خیلی خوب ندونه، انگار بکنه که این یه آدمی که کافی نیست. بنابراین کسی که احساس خوبی راجع به خودش نداره، تردیدی نیست که دچار افسردگی میشه. در میان بانوان افسردگی اصولا که زیادتر بود، میگه غم شنیدستم غمم را میخوری، این هم غم دیگر. و این موضوع جدایی که به این صورت پیش میاد، یعنی تک سرپرستی زن، به این صورت غم دیگری برای او هست. میزان افسردگی در میان این خانم ها خیلی خیلی زیاده، تلاش اونها برای زندگی. و یک موضوعی که از همه براشون مهمتره، آمیختگی اونها و ارتباط اونهاست با مرد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه جامعه از یک سو، فرزندان از سوی دیگه مرتب مادر تحت سوال قرار میدن. یعنی انگار که حالا مثلا آقایون اگر رفته باشن جایی یا با کسی آشنا شده باشن، میگن خب مرد، هم دخترها هم پسرها خیلی زیاد چشمشون آب نمیخوره از باباشون، ولی در مورد مادرشون خیلی اعتقاد دارن که اون عامل اصلی، اون لاب اوبجکت، اون کسی که فراهم کننده امنیت ابتدایی بوده و تمام نظام دلبستگی رو از روز نخست برای بچه به وجود آورده، مبادا او یک موقعی بره با دیگری آمیختگی پیدا بکنه و امنیت من از بین ببره. این اون چیزیه که بچه ازش رنج میکشه، ناراحت و نگرانه. بنابراین مشکل مادرها در این نقش دوگانه‌ای که باید ایفا بکنن که من از یک سو مادر باشم، از یک سوی دیگر بخوام برم با دیگری، حالا اینو چجوری توجیه بکنم برای بچه های خودم. و اغلب اوقات میبینید که اینجور مادرها از خانواده شوهر مطلقاً کمکی نمیگیرن، بسیار باشون ممکنه بدرفتاری بشه، به خاطر اینکه در هر حال خانواده شوهر متاسفانه با این گزارش هایی که ازشون داده میشه که تفسیر میخوام بذارن که همه اشکالات متوجه شما بوده. در هر حال موضوع دیتینگ و موضوع ارتباط یک مشکل اساسی برای خانم هاست. مشکل دیگری که گونه دیگری که از تک سرپرستی ها خدمتون عرض کردم، موضوع تک‌سرپرستی به علت مرگ و میر بود. در قرن 19 و اوایل قرن 20 شاید از هر 15 بچه‌ای که از ببخشید از هر خانواده تا بچه‌ای به سن 15 سالگی برسه، شاید از هر 4 خانواده یکی از این بچه‌ها قبل از سن 15 سالگی پدر یا مادر یا هر دو را از دست می‌داد. به نتیجه از دست دادن یکی از افراد خانواده باعث تک‌سرپرستی می‌شد. به نتیجه تک‌سرپرست کسی بود که ناگهان در وضع مالیش، ناگهان در وضع زندگیش یه تغییرات اساسی پیش می‌اومد. و اینی که چگونه سازگار بشیم با این وضع، همونجور که در زمان طلاق خوب این سازگاری مقداری ممکن بود به علت آمادگی بیشتر یه مقداری راحت‌تر باشه، گویا که خیلی مشکلی در عین حال، ولی در مورد افرادی که مرگ و میرهای آنی و سراغشون میومد و اغلب میدونه که در خیلی از کشورهای جهان مردم به تیر غیب دچار میشن و فوراً براشون پیش میادن، مثلا همینجور تو خیابون را میرن ممکنه کشته بشن یا اینکه از بین برن یا اینکه تصادف بکنن. ما در مثلا کشور ما از لحاظ تصادف شماره 1 در جهان شناخته شده طبق آمارهایی که خودشون دادن. میبینیم که ما به طور کلی در مورد افرادی که مرگ و میر باعث تک‌سرپرستیشون شده به این نکته باید اشاره بکنیم که معمولا اینها چه بچه باشن و چه مادر باشن از این مراحل ویژه‌ای میگذرن که اون مراحل اولش خیلی خیلی باعث شوک و ناراحتی هست، بعدن به علت درونی کردن این حالتهای ناراحتی، خشم و بعدش حالتهایی که چرا اتفاق باید برای من بیفته و اگر گفتنها اینها رو دچار افسردگی میکنه تا اینکه بتونم به مرحله سازگاری برسن. و این فرمولی که به شما عرض کردم برای بعضی ها ممکنه سالها طول بکشه اگر کمک نگیرن و اگر کمک نخواهند. و بچه هایی که تو این خانواده ها هستن به خاطر اینکه پدرها رو از دست دادن یا مادر رو از دست دادن بی نهایت دلخوره دارن، تشویش دارن، به خاطر اینکه فکر میکنن که چگونه میخوان زندگی بکنن و آینده اونها چی خواهد شد. اغلب این بچه‌ها کوشش بر این دارن که زودتر به کار اشتغال پیدا بکنن و بتونن جبران بکنن و در حقیقت جانشین فرد از دست رفته بشن. در مسئله تک‌سرپرستی های خود انتخابی من اینها رو برای سهولت کار اینو به 4 دسته تقسیم کردم که افرادی که خودشون انتخاب میکنن که تک‌سرپرست بشن، حالا ببینیم اینا کیا هستن. شماره 1 افرادی هستن که اینها در بالای سن 20 سال هستن، به ویژه آمارها بین 25 تا 35 اینها رو میشمرنشون، میگن بین 25 تا 35 سالگی هستن و اغلب بدون اینکه شوهر کرده باشند تصمیم میگیرن که صاحب بچه بشن. اینها 32% کل تولدهایی که الان داره در امریکا میشه جز این گروه، فکر نکنید یکی دو تا 10 تاست. خب گروه دیگر گروهی هستن که تعدادشون کمه ولی به علت اینکه نمیخوان، حالا به هر دلیلی نمیخوان با ظاهرن با مرد در تماس باشن، میرن و بچه ایره، یا اینکه مرد هستن دوست دارن یه بچه ایره به اصطلاح به فرزند خواندگی قبول بکنن. در میان ما ایرانی ها خیلی مرسوم نبوده، در حال رشد. خیلی ایرانی ها الان به این موضوع دارن توجه میکنن. من میبینم که در میان ما ایرانی ها این یک پدیده نوظهوری هست و خوشبختانه اینا افرادی هستن با قلب‌های بزرگ، با مهربانی خاص، با عشق بسیار زیاد. اینایی هستن که میخوان این عشق با یک نفر شریک بشن، با یک بچه‌ای، و این بچه رو میارن توی خانواده خودشون و بزرگ میکنن و با او آنچنان هستن که انگار که فرزند خودشون داشتن. چون مراحل دلبستگی اگر به درستی اتفاق بیفته، به ویژه اگر این بچه کوچکی باشه که از همون روزهای نخست زندگی با اینا پیوند خورده باشه، که هیچ فرقی نمی‌کنه، چون دلبستگی چیزی است که از لحظه تولد به وجود میاد، جدا از این تولد رو چه کسی انجام داده باشه. بنابراین اینا افرادی هستن که بسیار از لحاظ زندگی وضعشون باید خوب باشه، تواناییش داشته باشن، از همه مهمتر آمادگی سرپرستی رو دارن که اون عامل تعیین کننده خوشبختی یک بچه‌ای هست. دسته سوم اونهایی هستن که با ترویح مصنوعی دوست ندارن که اصلا با مرد در ارتباط باشن، حتی اون تحمل ندارن به هیچ عنوان. تعدادشون ممکنه که خیلی زیاد نباشه ولی روز به روز در حال افزایشه. با ترویح مصنوعی به طریق دیگری کمک میگیرن، صاحب فرزند میشن. اینا افرادی هستن که آمادگی دارن، آدمایی هستن که ثروتمندن، شغلای خوبی دارن. آمارها نشون میده که افرادی هستن که واقعا دلبستگی دارن به اینکه این کار از به علت علاقه‌ای که دارن انجام بدن. اما ترک سرپرستی از نوع چهارمش متأسفانه از بدترین نوعشه، یعنی مربوط میشه به تینیجرها، مربوط میشه به افرادی که در سنین بسیار پایین هستن و از شرایط مالی بسیار بدی برخوردار هستن. اغلب اوقات خودشون از خانواده های تک سرپرست هستن، یعنی خودشون نشونماشون در خانواده های تک سرپرست بوده و در تک سرپرستی درست مثل اینکه یه بیماری واگیرداری همینجور مرتب از یک نسلی به نسل دیگری بره، در میان اینجور خانواده ها میچرخه. مثلا فرض فرمایید که در لس آنجلس موقعی که من با کانتی کار میکردم 65,000 بچه‌ای که در خانه های به اصطلاح پدرخوانده ها یا فاستر هوم مثلا حالا هر اسمی میذارید زندگی میکردن، شاید بالای 60-70% اینها از بچه هایی بودن که سن مادرها پایین 20 سال بود و نشون میده که این گروه از خانواده های بی‌بضاعت بودن، از خانواده هایی بودن که بدون این که لذتهایی رو در زندگی خانوادگی خودشون تجربه کرده باشن یا علاقهی واقعا در رابطه اونها با مادر و پدر و اون افراد معتبر زندگی پیدا کرده باشن، این علاقه و این هویت و این به اصطلاح لذت در خارج از محیط خانواده جستجو میکرده و نتیجه این کار بچه دار شدن بود. شما میبینید که اینها معمولاً یک اشکال بسیار بزرگ براشون پیدا میشه برای این تینیجرها موقعی که بچه میشن و موقعی که بچه دار میشن، و اون این است که در از یک سو اینها میخوان نقش مادر بازی بکنن در حالی که هنوز توسعه روانی کامل از لحاظ اینی که نقش یک زن پیدا بکنن هنوز کامل نشدن، یعنی یک به قول معروف غوره نشده مویز شده. به این همون ضرب المثل فارسیه، این کسی که غوره نشده مویز میشه اشکال تو کارش پیدا میشه، یعنی من هنوز مادر نمیدونم که چجوری باید مادر باشم، هنوز نمیدونم که چجوری باید زن باشم، و این اشکال اساسی این تینیجر هاست. در میان اینها شما حسرت برای تحصیل کردن که اغلبشون از مدارس اینا رو اخراج کردن، اغلبشون درساشون کامل نخوندن، در میان اینها وابستگی به گنگ ها رو خیلی خیلی زیاد میبینید، و اینه که ارجحیت یکم ارتباط پیدا میکنه به اینکه نیاز من چگونه برآورده بشه نه نیاز بچه ای من. این مادرها در رابطه با فرزندان خودشون انتظارات غیر واقعی دارن به دلیل اینه که اصولا خودشون هنوز از لحاظ اجتماعی روانی عاطفی هنوز رشد کافی نکردن، بنابراین انتظاری که دارن انتظار غیر واقعیه. مسئله مادیات واقعا بی نهایت مهم دیده شده، وقتی که به این افراد کمک های مالی میشه یک مقداری رابطشون با بچه هاشون بهتر میشه و یه مقداری بهتر میتونن که از بچه های خودشون سرپرستی بکنن. یک تحقیقی شد در موردی که بیاییم به این تینیجرها، به این کودکانی که مادر هستن، آموزش پرنتینگ یا آموزش مادر بودن و سرپرست بودن بهشون بدیم، و وقتی که آموزش دادن دیدن که هیچ نتیجه ای نداشته. در حقیقت به نظر میرسه که یا کلاس های دکتر هولاکویی نیومده بودن یا اینکه احتمالاً اون تجربه اساسی که در گزارش های تحقیقاتی راجع به تکامل انسان گفته میشه، یعنی بلبل تا به سن معینی نرسه نمیتونه آواز بخونه، ولو اینکه از صبح تا شب بذاریدش جلوی بلبل دیگه که بخونه. بنابراین مادرهایی که هنوز آمادگی ندارن نمیتونن مادری بکنن، درست مثل پدرهایی که نمیتونن آمادگی داشته باشن. به طور کلی ما اگه بخوایم دشواری های تک سرپرستان جمع بزنیم، میبینیم تغییر نقش اولین مشکل اینهاست، موضوع نیاز مالی، مشکل دیگر موضوع خستگی روانی و جسمانی اینها، مشکل دیگر روان نژندی و استراب، دشواری های مربوط به شغل یافتن، پشتیبانی نداشتن و بالاخره دشواری همسریابی و در بعضی از موارد از چاله به چاه افتادن. چون وقتی که انسان تنهاست کوشش بر این داره که در هر صورت زودتر با یک نفر در تماس قرار بگیره و چون عجله به خرج میده، شتاب به خرج میده، هر کاری که ما با شتاب آهنگی انجام بدیم آخر کار حسرت است و پشیمانی. خوب، این پذیرش نقش و دیسیپلین نکردن یا دیسیپلین ندادن یک عامل دیگری است که میتونیم ازش صحبت بکنیم که در خانواده‌های تک‌سرپرست همیشه میتونه از ویژگی‌های اونها باشه. خب برسیم به یک نقطه بی‌نهایت مهم که اون تأثیر تک‌سرپرستی است بر کودکان. امیدوارم کسی گریه نکنه موقعی که من دارم این قسمت دارم میگم، به خاطر اینکه تک‌سرپرستی معمولاً به خودی خود نمیتونه که اشکال داشته باشه، مگر اینکه تک‌سرپرستی واقعا به صورتی اتفاق بیفته که ما ازش داریم صحبت، یعنی انقدر تنهایی وجود داشته باشه و هیچ موجودی رو ما جانشین نتونسته باشیم بکنیم، یا همیشه در انزوا به سر ببریم، یا واقعیت‌هایی رو که در ارتباط با روان کودک هست ندیده بگیریم. جدایی به طور کلی که یک عامل مهمی بود در مسئله تک‌سرپرستی، دیدم اگه میخواید بدونید که در چند سالگی افراد اثر میذاره، دیدن تا سن 30 سالگی اثر میذاره و آمارها، گزارش هایی که در این زمینه بوده نشان دهنده این بوده که تا 30 سالگی حتی بعضی اوقات میگن خب بچه‌ها مثلا رفتن دیگه دانشگاه، حالا که دانشگاه رفتن دیگه از خانواده هم انگار فارغ التحصیل شدن. اینجوری نیست، وابستگی هست و وجود داره، چون به طور کلی مسئله اساسی اعتماد کودک به خانواده که از بین میره، اون نقش امنیتی که خانواده برای بچه ها به وجود میاره، اون یه مقداری آسیب میبینه. اون قضیه هست که بی نهایت مهم است که ما بهش اشاره بکنیم. بذارید در مورد اول از این چهار قسمت، چون کودکان طلاق یک بخش مهمی از این اشخاص به اصطلاح به وجود میان، از این تعداد شامل میشن، اشاره‌ای داشته باشم به این که به طور کلی در مورد کودکان طلاق چجوری اتفاق میفته. یعنی زمانی که ما صحبت از کودکان طلاق میکنیم شاید اینجوری به نظر بیاد که خب امروز زن شوهر از هم جدا شدن، فردا یکی با یک بچه میره. این نیست قضیه. در مورد کودکان طلاق آسیب در سه مرحله اتفاق میفته. یکی موقعی که زن و شوهر با همدیگه داشتن زندگی میکردن، ظاهرا خیلی هم عاشق همدیگه بودن، ولی صبح تا شب داشتن جون همدیگه رو میگرفتن و یا با همدیگه هزار جور گرفتاری و ناراحتی داشتن، هزار جور با همدیگه رفتار ناشایست داشتن و این اثر میذاشته روی بچه‌ها. بچه‌ها بدونی که سخن بگن، بدونی که حرف بزنن یا صحبتی در این زمینه داشته باشن، احساس دلهوره میکردن، احساس ناراحتی و احساس واقعا افسردگی شدید. اغلب اوقات شب‌ها توی خونه‌هاشون توی رخت خواب ممکن بود گریه بکنن و ناراحت باشن و ناراحتی از خودشون نشون بدن. و مرحله بعد زمانی بود که پدر و مادر واقعا تصمیم می‌گرفتن که برن جدا بشن. در این مرحله به علت اینکه پدر و مادر بی‌نهایت مشغول این بودن که چگونه از هم جدا بشن یا چجوری تقسیم بکنن یا چجوری با هم دیگه رفتار بکنن، این بچه‌ها می‌دیدن که خب اون فکرایی رو که ما می‌کردیم واقعا به نظر میاد که درسته، یعنی اگه پدر و مادر ما از هم جدا بشن پس نکنه که ما خیلی خیلی صدمه ببینیم، به خاطر اینکه همین هنوز چی نشده ما رو به حساب نمیارن و فراموشمون کردن. اما نکته بعدی این است که حالا پدر مادر از هم دیگه جدا شدن، از تمام صحبت من از این نقطه به بعده، اینی که جدا شدن و این بچه رو دادن به دست یک مادر یا یک پدر یا یک سرپرست دیگر، میبینیم که در این زمان هست که برای زمان پس از طلاق مهمترین عامل مسئله سازگاری و شرایط موجود است برای بچه و تغییر نقش است برای سرپرست. آیا سرپرست حاضر با چه نقشی میخواد این حالت دوگانه رو بازی بکنه برای بچه ها؟ موضوع دیگر این است که زمان ما وقتی راجع به آسیب صحبت میکنیم باید بدونیم که زمان سرپرستی بچه کودک در چه سنی بوده، سنی که کودک داشته که ما این رو سپردیم به یا به علت مرگ و میر بوده یا هر چیزی، چه زمانی بوده. در مورد افرادی که خود انتخابی بودن میبینید که تفاوت داره، بخواد اینکه بچه از روز اول پدر نمیبینه اونجا و این بچه داره در حقیقت بدون پدر بزرگ میشه که آسیب‌های اون قضیه اگر نتونه نقش مقابلی بگیره و واقعا مدل سازی بکنه، همانند سازی بکنه، گرفتاری‌های زیادی دارن. آخر جلسه امیدوارم که وقتی زمان به من اجازه بده بتونم برای شما از مسئله روانپویایی قضیه و نقشی که روانپویایی در ارتباطات مادر و فرزند به وجود میاره با شما صحبت بکنم به صورت خیلی خیلی مختصر. ولی زمان بنابراین اینه که در کیفیت بعدش بپردازیم به کیفیت رابطه پدر و مادر بعد از طلاق، یعنی اگر یا کیفیت رابطه مادر با دیگران فرق نمی کنه یا پدر با دیگران، به خاطر اینکه باید بچه‌ای که با تک سرپرست زندگی میکنه احساس امنیت بکنه. اگر این امنیت به هر نحوی اگر به اصطلاح به خطر بیفته او نمیتونه سالم بزرگ بشه. نکته دیگر این است که آیا رفاه مالی این تک سرپرست چقدره؟ رفاه مالی، هر چقدر رفاه مالی بهتر باشه بچه بهتر میتونه رشد بکنه، مادر یا پدر یا حالا هر کسی گرفتاریش کمتره، به نتیجه ارتباطی که باید به وجود بیاد بهتر به وجود میاد. وقتی صحبت رفاه مالی میکنیم یاد یه چیزی افتادم و اون این بود که میگن یه مرد موفق، مرد موفق مردیه که میتونه از هر نظر حوائج زن خودشه از لحاظ مالی فراهم بکنه، یعنی خانومش هر چی تونست بتونه بره خرج بکنه ولی او بتونه قادر باشه که اون پول به دست بیاره. اینو میگن موفقیت مرد. ولی در مورد موفقیت زن میگن بتونه یه همچون مردی رو پیدا بکنه. در هر حال رفاه مالی یک مسئله بی نهایت مهمه و اینه که چگونه ما در ارتباط قرار میدیم مادیت با مسئله روان کودک. این خودش داستان دیگه یه، به خاطر اینکه فکر میکنه من با ارزشم، بنابراین هرچی میخوام برام آماده میشه، نه اینکه هرچی بخواد براش آماده بشه، منظورمون نیست. در حقیقت پسران دیده شده که در سنین بالاتر بیشتر با پدرها دوست دارن بمونن و دختر با مادرها، و متاسفانه دیده شده وقتی که پسرها با مادرها میمونن، مادرها تمام شکوهایی رو که از پدرها دارن فرصت پیدا میکنن که با پسر در میان بزنن، مثلا پدر فلان فلان شده تو مثلا، یا امثال اینجور چیزا، که این بچه ها خیلی خیلی آسیب میبینن از این نظر و خیلی نگرانی براشون به وجود میاد که چرا نصیب من باید همچین پدری بشه. و نکته دیگر بدگویی هایی که تو این زمینه اتفاق میفته، چون اگه هر دو ثابت بکنن که واقعا دارن راست میگن، این بچه باید خیلی احساس بدبختی بکنه، چون فکر میکنه که تو این دنیایی من دارم زندگی میکنم که هم پدرم اینجوری که مادرم داره این همه قسم میخوره و درست میگه و هم مادرم اینجوری چون پدرم داره اینطوری میگه. بنابراین لااقل میتونن افراد با خوش گفتن و خوب گفتن، لااقل سکوت کردن، میدونید، یعنی در این زمینه کمک بکنم. یه نقطه‌ای که در تک سرپرستی اتفاق میفته موضوع به اصطلاح مشورتیه که اغلب اوقات مادرها و پدرها با بچه هاشون میکنن. بچه مثلا 12 سالشه میگه مثلا مادر جان بقیده تو من مثلا این کارو بکنم یا نکنم. این تا این زمان که بچه رو واقعا بخواید باشیه، ولی تصمیم گرفتن بر اساس اون چیزی که بچه بهتون میگه بی نهایت کار دشواریه، به خاطر اینکه بچه اعتمادش به تک سرپرست از دست میده. اینا چیزایی که اتفاق افتاده. هر کدوم از اینا یک تکه تحقیقی که خدمت شما دارم عرض میکنم منطقه آمریکا یا خیلی خیلی زیاد عمیق میشن نسبت به یه چیزی. یه دفعه میبینه یه پیپری فقط در مورد یک عامل بسیار بسیار کوچکه. و این است که بدونه که این مشورت کردن میتونه اون پیامدها رو داشته باشه که انسان اعتماد از دست بده. یا میبینید که بعضی از مادرها میگن که ما با اینکه جونمونه برای بچه‌هامون داریم، ولی وقتی بهش میگیم این کارو بکن نمیکنه، ولی وقتی میای باشون مصاحبه میکنی، گفتگو میکنی، میبینید همیشه مورد مشورت بودن اون بچه‌ها. خوب این چیکونه اعتماد بکنه که مادر میتونه همچون منبعی باشه برای راهنمایی کردن و به اصطلاح راه حل نشان دادن. در مورد کودکانی که پدرشون ندیدن، مثلا اونهایی که انتخاب کردن این راه، شما میبینید که این بچه ها همیشه یک نوع سردرگمی، همیشه یک نوع کلافگی دارن نسبت به این که پدر چه موجودی هست. یعنی این چه چی چیه؟ یعنی وقتی که توی خیابون میرن، بعضی اوقات گزارش کردن که ما در میان چهره های مردم، میان این مرد هایی که میان رد میشن، به هر کسی که نگاه میکنیم فکر میکنیم که مثلا نکنه این بوده پدر ما. حالا گاهی اوقات اگه این حادثه اتفاق بیفته، آدم باید بگه حالا راجب اونایی که چهره های درست حسابی دارن هرچی فکر رو بکنید. ولی کودکان اشکال دیگر این است که در رابطه با تک سرپرست اغلب رفتار بالغانه ای از خودشون نشون میدن، به خاطر اینکه در رابطه با زندگی احساس میکنن که باید زودتر این دوره بچگیری که دوره عدم امنیت، دوره ترس و دلهوره و ناراحتی نکنه رها بشن، اینه زودتر بالغ بشن. صداشون عوض میشه، نقش آدمای بزرگ به اصطلاح بازی میکنن توی خانواده ها و شروع میکنن به این که زودتر از محیط خونه برن بیرون، خودشون مستقل نشون بدن، زودتر کار بگیرن، زودتر کار بکنن و حتی زودتر ازدواج بکنن. گاهی اوقات میبینید که اینها در همون 15-16 سالگی مخصوصا در میان دخترها دیده شده، ازدواج میکنن و بعدم خیلی زود طلاق میگیرن. این ویژگی درشون هست که زود ازدواج بکنن و زود طلاق بگیرن. تمام بچه‌ها در مصاحبه های خودشون گفتن که دوست دارن که با پدر و مادر هر دو زندگی بکنن و هر دو با هر شرایطی که هستن برگردن به خانواده های خودشون. در یکی از اشکالاتی که خانواده های تک سرپرست میگیرن در این است که اون تک سرپرست غایب، چرا این بچه ایره که ما این همه بهش توجه میکنیم نسبت به اون یکی اینقدر توجه داره؟ یعنی این سوالیه که اغلب میکنه، مثلا این پدر هفته یه بار یا دو هفته یه بار میاد ولی این بچه پروبال در میاره، یا بالعکس مثلا مادرش ماه یه بار میبینه ولی پروبال در میاره. خیلی طبیعیه. دلیلش اینه که بچه با تک سرپرستی که زندگی میکنه به محبت او کاملا اعتقاد داره، به محبت او آشناست و میدونه که این محبت همیشگی و دائمیه، ولی اون کسی که گذشته رفته نسبت به او اطمینان نداره، تمام کوشش رو به کار میبره که دل او رو به دست بیاره. بنابراین نگران نباید بود از اون بچه‌هایی که چنین میکنن. و ترس اینا از رها شدن، ترس از اینی که مبادا من رها بشم، مبادا من کنار بگذارم، به همین واسطه که با تک سرپرست بسیار نزدیک میشن، کوشش میکنن که به او خودشونه خیلی نزدیک نشون بدن و گاهی اوقات هم به قول ما ایرانی ها دو پهلو بازی بکنن، پهلوی پدر از پدر و پهلوی مادر از مادر تعریف بکنن، به علت عدم امنیتی که براشون به وجود دار اومده، نه به خاطر این که واقعا اینا بچه های بدی هستن. هرگز نباید راجبشون اینجوری فکر کرد یا اینجور حساب کرد. با اصولا جا به جا شدن خشم پدرها و مادرها و تکثر برستان به علت محدودیت هایی که توی زندگی دارن باعث میشه که اینها یه مقدار زیادی این خشم روی بچه ها خالی بکنن. این چیزیه که در آمریکا یا بهش دیسپلیسمنت میگن. و گاهی اوقات این مادرهایی که مثلا ازدواج نکردن و بچه های احساس گناه اینه بدن که ما به خاطر تو زندگیمون زیر پا گذاشتیم، به خاطر تو به کسی نگاه نکردیم و غیره و غیره. یک تحقیقی شده در مورد تک سرپرستانی که ضد جامعه هستن، دیدن اینا بچه های ضد جامعه رو به وجود میارن خودشون، یعنی بهشون آموزش میدن که چگونه میشه بد بود، چگونه میشه بد رفتار بود. و متاسفانه تعدادشون کم نیست و این خودش سبب میشه که در بچه ها یک نوع تجرفتاری های دیده بشه. اما از لحاظ رفتاری صحبت چه کردیم، باید بدونیم که یک آماری گرفته شد بین میان بچه هایی که در خانواده های دو سرپرستی بودن با خانواده های تک سرپرست، دیدن که به طور کلی ناسازگاری رفتاری در میان خانواده هایی که تک سرپرست هستن بین بچه های اونها و جامعه در حدود 25% دیده شده، از هر 4 بچه یک دونه، در حالی که در خانواده های دو سرپرست از هر 10 خانواده یکی اینجور مثلا یه همچین بچه پرورش پیدا کرده. بنابراین داریم میبینیم که اون 75% بچه‌ای که تو خانواده تک سرپرست درست بزرگ میشه، نقش مادر، نقش تک سرپرست، نقش پدر، نقش اطرافیان بی‌نهایت مهمه، مؤثره، نباید ناامید بود و میشه این بچه‌ها رو حتی در زمانی که تک سرپرست با اینا به تنهایی داره رفتار میکنه و عمل میکنه، میتونه اینا رو واقعا خوب پرورش بده. ولی بدانیم که بچه‌هایی که به این ترتیب دارن پرورش پیدا میکنن، گرفتاری با قانون پیدا میکنن، اغلب با گروه گنگ ها پیوستگی پیدا میکنن. در شهر لس‌آنجلس شاید در حدود 150,000 نفر تا 200,000 نفر در یک سمیناری رفته بودم که از طرف LAPD بود، گفته شد که در حدود 200,000 نفر گنگ ریجستر، یعنی رفتن نام نویسی کردن، همینجا مثلا افراد میرن نام نویسی میکنن برای اینکه مثلا رأی بدن، اونجا مثلا نام نویسی کرده بودن که ما جزء گنگ ها هستیم. و داستان های خیلی مفصلی داره از روابطی که اینها با مادرها دارن، با تک‌سرپرست دارن و به طور کلی با جامعه دارن. همینجور که میفرمایید، میبینید که موضوع تک‌سرپرستی اصلا موضوع شیرینی نیست. ما هم هر کاری میکنیم تلخی خودش داره، یعنی واقعا موضوعی است که بی نهایت از لحاظ اونهایی که در کار درمان خانواده هستن بی نهایت موضوع اندوها فرینیه در حفاظ. حالا کوشش میکنیم که اون ضربات و اون لطمات یه ذره کمتر نشون بدیم در اینجا، ولی بهش اشاره کرده باشیم در این حال. خوب، زمانی که پدر غایب باشه و به بچه سر نزنه، دیدن کجرفتاری خیلی خیلی زیاده، دیدن موقعی که غایبه ولی سر میزنه کجرفتاری کمتره، دیدن موقعی که پسر با پدر زندگی میکنه کجرفتاریش خیلی خیلی کمتره. بنابراین مسئله ملاقات، مسئله دیدار، یه مسئله بی نهایت مهمیه که ما باید بهش توجه داشته باشیم. مسئله کشمکش پدر مادرها یا تک سرپرست با دیگران یک عامل بی نهایت مهم در اندوه آفرینی برای بچه هاست. من در حدود شاید چندین مورد دیگر از تحقیقات برای شما میخواستم تعریف کنم. فکر میکنم وقتم نمیرسه، دوست دارم که بپردازم به مسائل اساسی تری که میخوام حتما از به اصطلاح ناگفته باقی نمونه. و اون یکیش این است که ما چگونه کاهش بدیم این جریانه. شاید روان درمانی از روی روانشناختی شاید به شما عرض بکنم که تعادل شخص تک‌سرپرست عامل تعیین کننده باشه. مسئله هنگام جدایی، پرداختن به اون مسائل سگانه‌ای که در طلاق بهتون عرض کردم، و دیدار از بچه ها، کمک به بچه ها، خوب گفتن از پدر و مادر، و از نظر شرایط زیستی نگهداشت اون ثبات و اعتبار و پایایی که در زندگی بچه هست، شاید از مهمترین چیزهایی باشید که باید بهش اشاره بکنید. در پایان سخن میخوام راجع به تأثیر تک‌سرپرستی از دیدگاه داینامیسم یا روانکاوی بهش اشاره‌ای داشته باشم. ابتدا باید در نظر داشته باشیم که به طور کلی تک‌سرپرست رابطش با بچه هیچ وقت یک رابطه طبیعی به گونه‌ای که ما در خانواده دو سرپرستی میبینیم نیست، نمیتونه باشه، به خاطر اینکه نقش تک سرپرست نقش دوگانه است، در حالی که در خانواده‌های دو سرپرستی نقش‌ها یکی هست. ولی در بقیه خانواده‌ها، چه تک سرپرست مرد باشه، چه زن باشه، چه دیگری باشه، دوگانگی درش دیده میشه. و بچه چجوریه؟ اون کودک نسبت به اون فرد سرپرست حالت کسی داره که مثلا انسان وقتی که یه چشمش از دست میده نسبت به اون یه چشم دیگه خیلی خیلی حساسه که مبادا اون از دست بره. خب وقتی که کودک به این ترتیب تنها میمونه و خودش مقایسه میکنه، احساس خودکمینگاری، احساس کاستی، احساس اینه که من به اندازه کافی خوب نیستم در وجودش درونسازی میشه. اگر به تک سرپرستی که غایبه او عشق میبرزید، این مسئله جدایی از تک سرپرست غایب در او ایجاد افسردگی میکنه و این افسردگی در سالهای بعد مطالعات روانشناسان نشون میده که مسئله روان نشندی، مسئله افسردگی بسیار در ارتباط بوده با این موضوع از دست دادن فردی که بچه بهش دلبسته است. خیلی مهمه که بچه فرد دلبسته ایره که با او ایجاد رابطه صمیمانه کرده بتونه مرتب ببینه. هر چقدر سن کودک پایین تر باشه این آسیب میتونه زیادتر باشه، ولی نه به اون گونه ای که ما فکر بکنیم که این یک کار کورلیشنال یا همبستگی است. یعنی اگر بچه سن 3 سال باشه بیشتر آسیب میبینه اگر از این که مثلا 4 سال باشه. باید ببینیم در چه دوره ای بچه به این ترتیب داره زندگی میکنه و احساس بی‌ارزشی که به بچه دست میده از نظر روانپویایی شاید سرنوشت ساز باشه برای بچه که در تمام دوران زندگی او برای به دست آوردن محبت، برای اینه که بتونه عشق دیگری رو بخره، شاید واقعا میخواد که بخره، شاید بیش از اندازه اینوست میکنه و سرمایه گذاری میکنه برای اینکه این محبت به او داده بشه، این محبت از او دریغ نشه، میترسه که مبادا اینه من این کار نکنم و من دوست نداشته باشم به دلیلی که دوستی که او گرفته همیشه دوستی با بدون قید و شرط نبوده. مادر اگر رفته باشه یا پدر اگر رفته باشه او نتوانسته است که خودش با او کامل بکنه. میبینید که بچه وقتی در سن 3 تا مثلا 5-6 سالگی اگر پدر حضور نداشته باشه مجبور هستم که به اعتقادات فرویدی مقدار اینجا احترام بگذارم، به خاطر اینکه او اعتقادش بر اینه که این مسئله اودیپال، یعنی زمانی که کودک هویت جنسی خودش تجربه میکنه، اگر نتونه در اون زمان پدر به عنوان عامل دارنده در حقیقت و عامل سرنوشت ساز و خدای درونی ذهنیات خودش بپذیره، نه اون خدایی که به اصطلاح تنبیه میکنه و به دیسیپلین پناه میبره فقط. بله، میبینیم که اشکال پیدا میشه در هویتی که کودک میخواد پیدا بکنه. ما میبینیم در سالهای بعد این گرفتاری فقط و فقط در همین نکته باقی نمیمونه و این جوان دو پسر میاد به سن بلوغ میرسه و در سن بلوغ شما میبینید که درست اودیپال دوباره تکرار میشه، ولی در این بار اودیپال که تکرار میشه هویت جنسی با هویت اجتماعی کودک و نوجوان در اون موقع که دنبال این است که اون هویت اجتماعی رو پیدا بکنه، اگر خللی در اینجا وارد بشه در حقیقت این یک فردی خواهد بود که نسبت به مادر و دختر نسبت به پدر دچار دوگانگی میشه. بذارید این نکته غم‌انگیزی که در اینجا وجود داره به شما عرض بکنم. فرض بکنید که مادر در همون سن، حالا سنای تردی و سنی که کودک بسیار شکنا و بسیار آسیب پذیر است، رفته با یک مرد دیگری، حالا این مرد ممکن یه نفر بوده باشه، اگر ازدواج کرده باشه داستان چیز دیگه، حالا رفته و یه مرد دیگری اومده، بعد اون مرد رفته و احتمالاً با دیگری هماهنگی برقرار کرده و این کودک داره نگاه میکنه، از یک سو میبینه این مادر چقدر به او علاقه‌منده، چقدر او رو دوست داره، تمام وجودش سرشار از او، او رو بغل میکنه، میبوسه و نسبت به این مادر عشق داره و واقعا دوستش داره، ولی زمانی که عمل مادر میبینه نسبت به اعمال مادر گونه ای نفرت، گونه ای دوگانگی، دوسوگرایانه نسبت به مادر احساس میکنه. اون مسئله عشق و نفرتی که ما میبینیم در زمان بزرگسالی واقعا متأثر است از همین قضیه. شما در موزیک همین رپ میوزیک امریکا این موضوع رو میبینید، از یک سو میبینید که این که سراینده شعر یا این کسی که فرض بفرمایید که داره آواز میخونه، مثلا خیلی دوست داره اون شخص دیگه میخواد بمیره براش، ولی فوش خواهر و مادر و پدر و جد و آبادم بهش میده. برای چی؟ به خاطر اینکه این عشق و نفرت در کودکی در سراینده اون شعر گذاشته شده و اون نسبت به مادر و نسبت به مادر هم مسئله هم عشق داره و هم نفرت داره، به این هر دوره داره باش تجربه میکنه. در مورد پسرها اینی که میبینیم، در مورد دخترها واقعا دختری که پدر اون گونه میبینه همیشه به دنبال پدر میگرده، این دخترهایی که ولی هیچ وقت بهش اعتماد نمیکنه، عدم اعتماد، این به دنبال پدر میگرده ولی به پدر اعتماد نمیکنه، یعنی برفا دنبال مرد میگرده و به مرد اعتماد نمیکنه. مرد در زندگی این دختر میاد و او هرگز نسبت به او اعتمادی نداره. این خیلی باز تأسفه، به خاطر اینکه شما میبینید خیلی از دخترها هستن که در زندگی معمولیشون میرسونن ارتباطشون با یک پسری به جایی که میخوان بهش عشق ببرزن، میخوان بهش محبت بکنن، بهش دوستی دارن، میخوان باش ازدواج بکنن، درست در آخرین لحظات یه بهانه ای ازش میگیرن، مثلا این موی سرش کمی ریخته بود، یا فرض بفرمایید که این آدم یه اشکالی داشت، رفتیم اون روزی مثلا همش آسمون نگاه میکرد، این یک بهانه هایی از این قبیل self-destructive behavior میاد به سراغشون و ازدواجشون انجام نمیدن. در مورد پسرها اینا هیچ وقت با زنهای خودشون نمیتونن یگانه بشن. میبینیم که در بسیاری از روابط زناشویی ما نگاه میکنیم این مرد جرأت نمیکنه، واقعا از صمیم قلب دلش میخواد ولی نمیتونه یگانه بشه، نمیتونه نزدیک بشه و این باعث تأسفه. خب سخن خیلی زیاده، من میدونم که به ساعتم هم نگاه میکنم در این حال، ولی میخوام به طور خلاصه بگیم خب چه نتیجه بگیریم. نتیجه این که در سالهای گذشته، در دهه های پیش، در سالهای 1950 و 1960 تمام روانشناسان آمریکایی اعتقادشون بر این بود که بیایید اختلافاتی که در خانواده هست با جدا کردن زن و شوهر پایان بدید، بگذارید این بچه ها در محیط آرامتر و راحتتری زندگی بکنن، بگذارید اینها طعم آرامش در خانواده های تک‌سرپرست بفهمن. اما امروزه با تئوری‌های دلبستگی که روز به روز توجه بیشتری بهش داره معطوف میشه، نشون داده شده که وقتی پدر و مادر نه به خاطر اشکالات بسیار مهم که یکی میخواد دیگری رو نابود بکنه، یکی میخواد تنازاری بکنه، یکی میخواد با توهین و فرومایه نگریستن به دیگری از راه به اصطلاح بد نگاه کردن و بد گفتن و به اصطلاح واژگان بد به کار بردن میخواد دیگری رو سرزنش بکنه، من راضی به این جور روابط صحبت نمی کنم. اما اگر زن و شوهر در رابطه این هستن که تو سینما دوست داشتی و من نداشتم، تو مسابقه فوتبال دیدی و من ندیدم و تو نمیدونم به فلان جا رفتی و من نرفتم و اگر مثلا رستوران و فلان به میل تو رفتیم و مادرت هر هفته میاد به دیدن ما و حوصله‌ش نداره ما مادر زنت من نمیدونم همچینه، اگر به خاطر این اختلافات هست، به نظر میرسه که اگر زن و شوهر کوشایی بر این داشته باشن که این اختلافات حل بکنند و با هم بمانند، به کودک یک پیام میدن و اون پیام اینه که تو اینقدر برای ما عزیز هستی، اونقدر امنیت تو برای ما مهمه که ما با هم سازگار ماندیم. ولی اگر شما به من بگید که مثلا فلانی پلو عمش بزرگ شد، مثلا شد یه پزشک فلان یا وکیل شد از اون نوعی که آقای دکتر هلاکویی اشاره کردن، مثلا اگر این حرف ما بزنیم، من میخوام به شما عرض بکنم که به هیچ وجه من در وجود یک گل بهار نمیشه. در کارهای اجتماعی به هیچ وجه ما دنبال یه نفر آدم نیستیم، اصولا این یک موضوع اجتماعی است که ما داریم صحبت میکنیم و وقتی که ما با جامعه سر و کار داریم میبینیم که افراد جامعه نسبت به این محرکات اینجور پاسخ میدن، نه یک نفر، و نتیجه این که تمام خانواده ها اگر اشکالات اساسی خودشونه بتوانند با روش‌هایی که امروزه وجود داره، بتوانند با تخصص‌هایی که امروزه وجود داره، در شرایطی که امکان پذیر این اشکالات حل بشه، این اشکالات بتونن حل بکنن، واقعا توانستن که این شکوفه ها رو به میوه برسونن، این درخت به برگ بنشونن و این سبزه رو پایدار نگه داشته باشن. ولی دیگر سینه موسیقی